هل من معين فوتي لمعه العويل والبكاء هل من جزوع فوصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. بنده محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم با تقدیم مشروع خبرها. میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند نقشه جامع دشمن شکست خورد چون محاسبات آنها غلط بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار با جمعی از مداحان اهل بیت محبت و ارادت حضرت صدیقه کبرا را در امور شخصی و عمومی بسیار مؤثر دانستند و گفتند مداحی میراث شیعه و یک هنر مرکب است که از ترکیب صدای خوش، شعر خوب، آهنگ مناسب و محتوای فاخر ایجاد می شود و باید همچون سایر متون ارزشمند دینی همه ارکان آن زیبا باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تاکید بر این که دشمن همه عوامل لازم برای اخلال و تخریب در یک کشور را به کار انداخت افزودند. عامل امنیتی، نفوذ تیم‌های جاسوسی، غوغای ایران هراسی استکبار در دنیا بر روش‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی مختلف، همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشان، تحریک انگیزه های قومی، مذهبی، سیاسی و شخصی و تبلیغات فراگیر از دیگر عوامل اخلال بود که از ماها قبل آنها را فعال کردند. ایشان خاطر نشان کردند به عنوان یک ناظر در دل خود به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم، چرا که همه چیز را در جای خود و به اندازه فراهم کرده بود. اما با وجود این نقشه که در کشورهای نیز اثرگذار است موفق نشدند، زیرا محاسبه آنها غلط بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند. خیال می‌کردند ملت ایران به علت مشکلات اقتصادی با نقشه براندازی و تجزیه طلبی آنها همراهی خواهد کرد. ایشان افزودند خیال می‌کردند با فحاشی و بددهنی و اهانت‌های گوناگون می‌توانند مسئولان کشور را منفعل و از میدان خارج کنند. خیال می‌کردند با وسوسه و هیاهو می‌توانند مسئولان سطح بالای کشور را دچار اختلاف نظر کنند. خیال می‌کردند با دلارهای نفتی فلان کشور مزدور آمریکا می‌توانند اراده جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند خیال می‌کردند با تشویق چند عنصر خودفروخته با پناهندگی به کشورهای دیگر و لجن پراکنی علیه ایران جوانان ما ناامید می‌شوند، در حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای افسودند 40 سال است که از هر طریقی علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، اما چون محاسباتشان غلط بوده و است تا کنون شکست خورده و در آینده نیز شکست خواهند خورد. ایشان با تاکید بر این که محاسبات غلط دشمن نباید موجب غفلت ما شود گفتند ما هم باید حواسمان باشد، این گونه نباشد که دچار غفلت و غرور شویم و بگوییم قضا یا تمام شد. باید در میدان بمانیم و بدانیم عامل حفظ ملت امید و وحدت ملی است. وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تروریسم را دشمن مشترک کشورهای منطقه دانست و بر اجرای سیاست واحد برای مقابله با این پدیده شوم تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه در تماس تلفنی با امیرخان متقی با تسلیت و محکوم کردن عملیات تروریستی روز چهارشنبه در کابل گفت تروریسم دشمن مشترک کشورهای منطقه است و آنها در مسیر اهداف و امیال استکبار جهانی با کشتن افراد بیگناه در صدد آن هستند که کشورهای استعمارگر را بر کشورهای منطقه مسلط کنند. وزیر امور خارجه ایران افزود آنچه در کابل و چندی قبل در حرم مطهر شاه چراغ شیراز جنوب ایران به وقوع پیوست دارای منشأ واحدی است و برای مبارزه با آن هم باید سیاست واحدی داشت و لازم است با قدرت تمام در مقابله با تروریست ها همکاری کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در این گفتگو ضمن قدردانی از تماس تلفنی امیر عبداللهیان با یادآوری و برادری و دوستی مردم دو کشور بر ضرورت مبارزه قاطع با تروریسم در همکاری با کشورهای همسایه تاکید کرد. در پی انفجار عصر روز چهارشنبه مقابل ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان شماری کشته و زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت روسیه جایگاه ویژه در سیاست خارجه افغانستان دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در دیدار با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت کابل به دنبال افزایش حضور دیپلماتیک خود در مسکو است. متقی همچنین بر ارتقای روابط تجاری میان افغانستان و روسیه تاکید کرد و گفت ما از روسیه می خواهیم در زمینه تعرفه‌های گمرکی با افغانستان رفتار ویژه داشته باشد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان نیز در این دیدار ضمن ابراز تأسف از انفجار روز چهارشنبه در ورودی وزارت خارجه افغانستان گفت دشمنان در تلاش هستند تا افغانستان را ناامن کنند. کابلوف تصریح کرد روسیه خواستار توسعه و ثبات در افغانستان است و نمی‌خواهد همانند کشورهای غربی از افغانستان انتقاد و در امور داخلی این کشور دخالت کند. کابلوف با بیان اینکه روسیه نمی‌خواهد افغانستان از جامعه بین‌المللی منزوی شود، افزود که دو کشور در این زمینه باید تلاش مشترک داشته باشند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان با بیان اینکه کشورش در عرصه‌های مختلف با افغانستان همکاری خواهد کرد، گفت که افغانستان می‌تواند نقش مثبت در توسعه تجارت بین پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی ایفا کند. وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری در بدو ورود به لبنان گفت که جمهوری اسلامی ایران با قدرت و حمایت‌های خود از مردم، دولت و مقاومت در لبنان ادامه می‌دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری در بدو ورود به لبنان گفت این سفر به دعوت وزیر خارجه لبنان با هدف رایزنی های دو جانبه منطقوی و بین المللی و از جمله رایزنی در خصوص آخرین تحولات فلسطین انجام می شود. امیر عبداللهیان در ادامه گفت تردید نداریم که جریان های سیاسی مختلف در لبنان با شایستگی و بدون هر گونه مداخله خارجی قادر به تعیین رئیس جمهوری خود خواهند بود. وی از همه جریان های سیاسی لبنان دعوت کرد که از مسیر گفتگو و توافق نسبت به انتخاب رئیس جمهور و تکمیل فرایند سیاسی اقدام کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سال 2022 را خونبارترین سال برای فلسطینیان عنوان کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم بیگناه فلسطین نوشت رژیم آپارتاید صهیونیستی در سال 2022 با بجا گذاشتن رکورد بی سابقه یعنی 224 شهید خونبارترین سال را در شهید و مجروح کردن مردان و زنان و کودکان برای فلسطینیان رقم زد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد احتمال تشدید تروریسم سازمان یافته رژیم اسرائیل به سرکردگی یک تروریست مشهور نگرانی های جهانی نسبت به افزایش جنایات صهیونیست ها علیه فلسطینیان را افزایش داده است. کنعانی چافی تاکید کرد به مدعیان دروغین حقوق بشر در اروپا و آمریکا که شریک جنایات صهیونیست ها هستند امید نیست، اما کمک آزادگان جهان به ملت مظلوم فلسطین مسئولیتی انسانی و نیز کمک به صلح و امنیت بین المللی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خدا نگهدار.
نشرات صبحگاهی رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با برنامه ترنم باران همراه شوین.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده،
به نام کردگار صابر و رؤوف. سلام بر خورشید خراسان، هشتمین نور آسمان امامت و ولایت، و سلام بر یگانه امید قلب‌های خسته. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شمایی. رعایت حقوق دیگران از اموری است که در دین اسلام بسیار بر آن تأکید و توصیه شده است. امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند مؤمن کسی است که دوستی برادر مؤمن را در دل جای دهد و با مالش او را همراهی کند، در عدم حضورش حق او را از غنیمت‌ها نگه دارد، بعد از وفاتش بر سر قبر او برود، ستمی در حق او روا ندارد، در حق او خیانت نکند، غیبتش را روا ندارد، با او خوش رفتار باشد و به او تهمت نزند. ای مرهم دلهای خسته، با دلم دیدار شما را وعده می دهم و از خداوند می خواهم بهترین ها را که همان زیارت شماست نصیب من گرداند. شما نوری برای دلهای ناامیدی و محبت بی اندازه‌ای داری که هر قلبی آرزو می کند داشته باشد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور بشم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
در این لحظه از برنامه بشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
تو اقتصاد اسلامی نباید داریم، ما باید از نعمت ها استفاده کنیم، اما میگه حلالن، طیبا، پاکیزه باشه، حلال باشه، اسراف نباشه. استفاده از مال تو اسلام تأکید شده، اما لا تصرفو، اسراف نباشه. همین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام تو همین خراسان، خب ایشون میدونید 3 سال خراسان بوده، دیدم یک کسی یک چیزی نوشته به نام اقدامات امام رضا در خراسان. خوبه بدونیم 3 سالی که آقا اینجا بوده چه اقداماتی کرده. نماز عید خوانده، ولایت عهدی داشته، مسائلی که مطرح کرده، مناظراتی که داشته. شاید این 3 سالی که امام رضا ایران بوده بیش از اون 52 سالی که تو مدینه بوده ازشون مطلب نوشته شده، چون اون 52 سال رو نمی نوشتن. الان هم شما مدینه برید هیچ اثری از امام رضا نیست، ولی ایران هر کجا میری میگن اینجا وقف امام رضاست. 3 سال آقا اینجا بوده، یعنی از مجموع 55 سال عمرشون در این 3 سال کلی مناظره و کلی حدیث و رساله در پزشکی، مناظره با یهود، مناظره با مسیحی‌ها، مناظره با صابئی‌ها، مناظره با مجوسی‌ها، کلی اینجا امام رضا فقط حدیث و مناظره داره و اینا واقعا جزو افتخارات ماست. خب وجود مقدس سامن الائمه اینجا که بودن، یه روز از اتاق اومدن بیرون، دیدن میوه آوردن، یه سبد میوه‌ای برای این غلاما، برای این خدمتکارایی که اونجا بودن. بعضی از اینا میخوردن، میوه زیاد بود، تمام نشده دور مینداختن، یعنی سیب مثلا هنوز کامل تمام نشده مینداختن دور، یکی دیگه برمی‌داشت. خیلی امام رضا ناراحت شد، فرمود این کار اسراف، حرام، شما نمیدانید کسانی هستند که به همین میزان باقی مانده این سیب نیاز دارن و نیازشون رفع میشه. واقعا چقدر اسراف. حالا ما وقتی میگیم اسراف، بعضیا فکر میکنن که فقط منظور من تو خونه های شخصیه. نه، من در سطح دولتی میگم، در سطح کشوری میگم، تو عروسی ها، تو تالار ها، تو ازدواج ها. واقعا آقا بعضی از این رقم های نجومی مهریه آدم تعجب میکنه. آقای اون خواهرها، یکی از مصادیقی که حرامه اینی که مردی مهریه‌ای قول بده که نمیتونه بپردازه و قصدش عدم پرداخت باشه، اینو میگن مال حرام. اینا مدیونی داره این بابا، اگه از دنیا بره اول مهریه‌اش بر ارثش مقدم مهریه همسرش. چی میخواد به فرزندانش برسه؟ چرا بعضیا توجه ندارن در آغاز زندگی این خرجهای سنگین؟ اقتصاد اسلامی سومین اصلش بایدها و نبایدهاشه. بخورید اما حلال، پاکیزه، اسراف نکنید، قسم نخورید، ربا ندید. اینایی که من دارم عرض میکنم زیاده، ولی من درس اقتصاد نمیخوام اینجا بدم، و و الا مباحث اقتصادی اسلام خیلی گسترده است، تو صنعت، تو تجارت، تو دامداری، تو کشاورزی، تو تولید، تو مصرف.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام دکتر رفیعی. سالک سیر و سلوکی صالحان را پیشوا، رهنمای گمرهانی یا علی موسر رضا. بر تو ظاهر آشکار و هم نهان در هر امور، صفحه ننوشته تو خانی یا علی موسر رضا. برخس خشکی گراندازی نظر فلحال سبز، از عنایت میتوانی یا علی موسر رضا. شافی الامراض هستی دردمندان را دوا، هم طبیب مهربانی یا علی موسر رضا. غرق بحر استرابم لطف میدارم رجا، چون غریبان را زمانی یا علی موسر رضا.
اگر سنگم، اگر خورم، شما را دوست می‌دارم. قبارم من، ولی آینه‌ها را دوست می‌دارم. دوباره آمدم تا بشکنم بغض غریبم را، به غم سوگند این زاید سرا را دوست می‌دارم. دوست می‌دارم. من از بازار زرگرها و زیورها نمی آیم، فقط عمریست ایوان طلا را دوست می‌دارم. خدا عشق شما را در دلم انداخت مولا جان، من از عشق شما گویی خدا را دوست می‌دارم، خدا را دوست می‌دارم. جهان از درد خواهی لاعلاجی پر شده، اما من بیمار این دارو شفا را دوست می‌دارم. به جز نام عزیزت هیچ نامی را نخواهم بود، همیشه ذکر خوب یار زار را دوست می‌دارم. من از زرگرها و زیورها نمی آیم، فقط عمریست ایوان طلا را دوست می دارم. خدا عشق شما را در دلم انداخت مولا جان، من از عشق شما گویی خدا را دوست می دارم.
3826 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان سامانهای پیامکی برنامه هستند. در این لحظه وقت آن رسید تا با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی آشنا شویم. با ما همراه باشید. آیت الله سید علیرضا حائری، فرزند مرحوم سید علی اکبر، در عقرب 1330 در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. حائری مقدمات درس را در کربلا خواند و سپس برای گذراندن دروس خارج به نجف اشرف رفت. اساتید او در درس خارج عمدتاً آیت الله العظما خویی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهید سید محمد باقر صدر بودند. این استاد محقق و دانشمند سالها عمر گرامی خود را صرف تحقیق و تدریس در زمینه علوم اسلامی و فقه اهل بیت علیهم السلام نمود و همکاری و مشارکتی فعال در تدوین اثر برجسته دایرة المعارف فقه اسلامی داشت. آیت الله سید علی رضا حائری در سال 1392 با عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درآمد و در پی رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه با حکم رهبر معظم انقلاب مدظله العالی از ثور 1398 همزمان عهده‌دار مسئولیت مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی شد. آیت الله سید علی رضا حائری که بر اثر سکته مغزی چند روزی در شفاخانه تحت مراقبت‌های پزشکی بستری بود، سرانجام صبح روز پنجشنبه 27 سرطان 1398 در سن 68 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به لقاء الله پیوست. داشتن دوست خوب یک نعمت بزرگ است که به ما عطا شده، آن هم دوستی مثل امام رضا علیه السلام. الهی که امام رضا علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود باشد. تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی‌هایمان مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است.
به نام یکتای دانا، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری و برنامه انیس تنهایی. بسیار خوشحالیم که خدمت شما هستیم و میخواییم به اتفاق چند ورق کتاب بخوانیم. کتاب اتاق شماره 6 اثر داستان نویس و نمایشنامه نویس روسی آنتوان چخوف است که در زمان حیاتش بیش از 700 اثر ادبی خلق کرد. چخوف را مهمترین نویسنده در زمینه داستان کوتاه می‌دانند و وی را پس از شکسپیر بزرگترین نمایشنامه نویس نیز می‌دانند. چخوف در سن 44 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. اتاق شماره 6 مقوله رنج و شیوه برخورد با آن را در میان گفتگوهای بین یک بیمار روانی به نام ایوان دیمیتریچ و دکتر او آندره یفیمیچ را از دو دیدگاه متفاوت بررسی می کند. در نگاه اول این طور به نظر می رسد که قصد چخوف بررسی دنیای پیچیده بیماران روحی است، ولی با نگاهی عمیق تر می بینیم که او در واقع زوال روحی و اجتماعی در زندگی مردم روسیه را تصویر می کند. انسان هایی که جامعه اجازه نمی دهد به رشد و بالندگی برسند. می میخواییم بخش های از این کتاب را و خلاصه کتاب اتاق شماره 6 را خدمت شما تقدیم بکنیم. اینجا محیط یک تیمارستان است که وضعیت خوبی ندارد. در اتاق شماره 6 ما با 5 بیمار روانی روبرو هستیم که در ابتدا وضعیت روحی هر کدام برای ما به طور مختصر شرح داده می شود. برای مثال نفر اول مرد قد بلندی است که دائم با یک نقطه خیره میماند و سر می جنباند یا وارد هیچ گفتگویی نمی شود. کوچکترین سخنی نمیگوید و کاملا به شکل ماشینوار هر زمان که به او غذا بدهند غذایش رو میخورد. همین و نه چیز بیشتر. نفر دوم پیرمرد کوچک اندامی است به نام مایسیکا که همیشه زیر لب آواز میخواند و از یک پنجره به سمت پنجره دیگر میدود و نوعی خوشحالی بچگانه دائما با اوست. مایسیکا از زمانی که کارگاه کلاهدوزیش در آتش سوخته راهش به اینجا کشیده. نفر سوم ایوان است که تمام داستان روی او متمرکز شده. نفر چهارم این اتاق دهقانی است بسیار شلخته، مدت هاست که به طور کلی توانایی فکر و احساسش را از دست داده. پرستاری که مسئول جمع و جور کردن اوست او را به باد کتک میگیره، اما او نه تکان میخوره و نه حتی برای لحظه حالت چهره خشکش تغییر میکنه. آخرین ساکن اتاق شماره 6 مرد لاغر است که بسیار آرام است. او همیشه زیر بالشش و همینطور در مشتش چیزی را قایم میکنه و به کسی نشان نمیده. مثل رازی بزرگ که باید آن را همیشه در سینه نگه داره. اما همونطور که گفتیم تمرکز داستان روی بیمار سوم یعنی ایوان دیمیتریش قرار گرفته. او 33 سال است و قبلا مأمور اجرای دادگاه و دبیر فرمانداری بوده و دائما دچار این توهم است که دارند تعقیبش میکنند و ممکن است هر لحظه او را دستگیر کنند بدون اینکه جرمی را مرتکب شده باشه. به ندرت میشینه، دائما در استرابی تمام نشدنی راه میره و گوشایش را تیز میکنه و محضی که صدایی بشنوه هراس او را ور میداره که مبادا دنبال او آمده باشند. او خود را بدون هیچ دلیل منطقی محکوم میدانه. ایوان در کودکی پدر و مادر خودش از دست داده و به فقر و بیماری و فلاکت‌های متفاوتی مبتلا شده و همین موضوعات باعث شده تا خود را مشغول بلعیدن کتاب‌ها و دور از اجتماع بکنه. دکتر آندره یفیمیچ مسئول اتاق شماره 6 در تیمارستان است، اما او در این تیمارستان مسئولیت 5 بیمار را به عهده دارد. آندره یفیمیچ در جوانی به علوم دینی بسیار علاقمند بود ولی به دلیل مخالفت پدرش در رشته پزشکی تحصیل کرد. دکتر یفیمیچ به این بیمار نزدیک میشه و پای صحبت او میشینه. میتوان گفت اونا با همدیگه درد دل میکنند و از رابطه دکتر و بیمار خارج شدند.
آندره همچنان که با احساس شرمندگی روپوش را دور تن خودش میپیچید و در جامعه هایی که پوشیده بود خودش را به یک زندانی شبیه میکرد. در این حال با خودش فکر کرد مگه دیگه فرقی میکنه؟ چی میشه اگه بپوشیش؟ فراک نظامی یا فرنچ مخصوص پزشکا چه فرقی با این لباس میکنه؟ نمیدانست ساعتش چه شده و به سر دفترچه یادداشت و قوطی سیگارش چی ممکن بود آمده باشد. شاید تا آخر عمر نتواند دیگر کت و شلوار رو جدیده بتن کند. اتفاقی که رخ داده بود در بد و عم خیلی عجیب و حتی غیر قابل درک می نمود. آندری هنوز هم معتقد بود بین آپارتمان اجارهی سازمان و اتاق شماره 6 هیچ تفاوتی وجود ندارد. زیرا دنیا و هرچه که هست را پوچ و بیمعنی می انگاشت. با این وجود پایش یخ کرده بود و دستایش می لرزید. از فکر اینکه به زودی ایوان گرموف دیوانه از خواب بیدار می شود و دکتر را در چنین کسوتی می بیند دچار هراس شده بود. پس بلند شد و چند دقیقه راه رفت و باز روی تخت نشست. نیم ساعت و باز نیم ساعت دیگر همونجا نشست و از ملال به تنگ آمد. آقا چطور ممکن است انسان بتواند مثل این آدم ها یک روز یا یک هفته و حتی یک سال در این اتاق سر کند؟ بعد دوباره بلند شد و کمی قدم زد و باز هم نشست. اینجا آدم می تواند پشت پنجره برود و بیرون را تماشا کند. از گوشه‌ای به گوشه دیگر قدم بزند و ول بگردد. اما بعد از چی؟ مدام مثل مجسمی بی حرکت نشستن و فکر کردن؟ نه، این غیر ممکن است. پس روی تخت دراز کشید، اما بیدرنگ به پا خواست و عرق سردی را که روی صورتش بوی ماهی دودی می داد پاک کرد. از تخت پایین آمد و در حال قدم زدن دستا را به نشانه تعجب بلند کرد و گفت حتما سوء تفاهمی در کاره. باید صحبت کرد. باید توضیح داد. آخه محاله. در این هنگام ایوان دیمیتریش گروموف از خواب بیدار شد. روی تخت نشست. مشتا را زد زیر گونه و توفی انداخت روی زمین. سپس نگاه بیحال و دلمردهش را به دکتر انداخت و در بد و امر انگار متوجه چیزی نشد. اما لحظه ای بعد بر چهره خواب‌آلود او آثار کینه و تمسخر نمایان شد. یکی از چشما را بست و با صدایی گرفته و خواب‌آلود گفت پس بالاخره شما را آوردن اینجا جانم. واقعا خوشحالم. یک عمر شما خون مردم را می‌بکیدید و حالا نوبت اوناست که خون شما را تو شیشه کنند. این عالیه.
شما دوستان عزیز را دعوت میکنیم که کتاب اتاق شماره 6 را بخونید. نویسنده این کتاب همون رقم که گفتیم آنتوان چخوف هست. ترجمه آن آبتین گلکار و انتشارات هرمس هم این کتاب را منتشر کرده و تعداد صفحاتش هم 92 صفحه است.
هرچه بیشتر کتاب بخونید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته است روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان کتاب دوست سلام، به بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. با توجه به اینکه متون اولیه به جای آنکه مشاهده شوند شنیده می شدند، عمل خواندن در سکوت همچنان کشف نشده باقی ماند. در سال 330 قبل از میلاد، وقتی اسکندر در سکوت نامه از مادرش را در مقابل سربازانش خواند، آنان از توانایی های جنرال خود مبهوت ماندند. بعدها آگوستین قدیس در اعترافات خود در قرن 4 میلادی نوشت در عجب است که مربیش آمبروس چطور توانست در سکوت و بدون اینکه زبانش تکان بخورد معنای متن را درک کند. اولین مقرراتی که محققان را ملزم به کار در سکوت در کتابخانه سومه ها می کرد به قرن 9 برمی گردد. کتابخانه های باستانی و قرون وسطایی تا آن زمان و احتمالاً مدت زمان قابل توجهی پس از آن بسیار متفاوت از مفهوم مدرن فضای آرام برای مطالعه بود. با افزایش سواد، علائم نگارشی بهتر و کتاب‌هایی که با درج تصاویر یا ساده‌سازی زبان در دسترس عموم قرار می‌گرفت، بیشتر شد. خواندن در سکوت به امری عادی تبدیل شد و خوانندگان بیشتری توانستند بدون صدای یک نفر دیگر ارتباطی شخصی با متن نوشتاری برقرار کنند. خواندن بی صدا این کار را به فعالیت خصوصی تبدیل کرد و فضای بیشتری برای گزینه‌های متعدد در انتخاب کتاب‌ها ایجاد نمود. جفری چاوسر در قرن 14 پیشنهاد کرد در تخت خواب کتاب بخوانید. عمر خیام و مری شلی مردم را به کتابخوانی در فضای باز تشویق کردند، در حالی که هنری میلر و مارسل پروست خلوت مطلق را ترجیح می‌دادند. کنکاش در تاریخ گویای آن است که بسیاری از حکومت‌ها سعی کردند از دسترسی مردم به اطلاعات خواندنی و حتی دستیابی به سواد جلوگیری کنند. به همین دلیل برای مردم به حاشیه رانده شده خواندن اقدامی شجاعانه از نوع شورش و مقاومت بوده است. بردها چه در قلمروی امپراتوری انگلیس و چه در آمریکا قرن‌ها از دسترسی به مکتوبات و خواندنی‌ها محروم بودند و زمانی که به آن دست یافتند آن را تبدیل و سلاحی قدرتمند در نبرد با بردهداری و ظلم کردند. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و کیمیای کتاب بودید. در برنامه بعد از نویسندگان برجسته ایرانی که از کتابهایشان فیلمهای اقتباس شده برای شما خواهیم گفت. روز خوش و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنم از همکارم نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم شما کردند.
میدونید که بخشی در برنامه داریم که در آن طیبه سفری درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند. همراه ما باشید در این بخش.
به نام خدا، سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگر از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، من در جلسه گذشته و جلسات پیش از اون در مورد تب‌ها خدمتتون صحبت کردم و خصوصیات روانی و رفتاری و همچنین خصوصیت های جسمی که هر تب داره. در این جلسه رسیدیم به تب صفراوی که آتش است و گرم و خشک. صفرا در لغت به معنی زردی هست و در اصطلاح ترشحات زرد رنگ کبد رو میگن. طبیعت صفرا گرم و خشکه و مواد غذایی صفرازا گرمای زیادی در بدن تولید میکنن. خب میرسیم به خصوصیات روانی و رفتاری افرادی که طبع صفراوی دارن. این افراد علاقمند هستند به شعر و ادبیات، استعداد خشونت و بدخلقی دارن، تیزهوشن، گاهی با ارادن، گاهی سست عنصر، تند و تیز و بیقرارن، ناآرام و دودلن، مقیدن به اصول، منظم و حساسن، آینده نگر هستن، گاهی خیال بافی میکنن، حاضر جوابن، گاهی سخاوتمندن، گاهی نه، خوش صحبتن، در تصمیم گیری دقیق هستن، ممکنه کینه ای هم باشند و ویژگی های جسمی این افراد. پوستی خشک دارن، زبر و بدون رطوبت، رگ‌های دست گاهی آشکار گاهی پنهان، رنگ پوست متمایل به زردی، موی سر خشک، ضخیم برجسته، رنگ مو سیاه یا خرمایی، مزه دهان هنگام صبحگاهی تلخ، غالبا دهانشون خشک و تشنه، کم اشتها هستند، توان بالای هضم غذا دارن، غالبا گرایش به ترشی دارن، بوی بد دهان ندارن، ابروان کم پشت دارن، گردن کشیده دارن، تمایل به خوردن آب، کم اشتها، کم خواب، لاغر اندام، زبان ترک خورده، بینی خشک و انگشتان کشیده. این هم از طبع صفراوی. حکما بر این اعتقاد بودن که هر انسانی هر چهار طبع رو کم و بیش در خودش داره، اما یکی از این طبع ها در بدنش غالب هست. خصوصیات هر عنصر من خدمتتون عرض کردم. ممکنه فردی صفراوی در بخشی از ایام سال یا ساعت روز یا عمرش یا در برخی از مکانها مزاجش مثلا بلغمی بشه، تبدیل به بلغمی بشه و برخی خصوصیات جسمی و روحی متفاوتی از خودش نشون بده. اگر به خودتون هم دقت کنید میبینید که بیشتر خصوصیات یکی از این تب‌ها رو دارید، اما همش رو نه، زیرا شما مزاج قوه دیگری هم دارید که برخی از خصوصیات اون مزاج در شما رشد کرده. به علاوه بسیاری از خصوصیات مزاج با تغذیه امکان تصحیح شدن رو دارند. مثلا شما میتونید توی رمانتون این تغییر رو ایجاد کنید. مثلا یک صفراوی بدخلق رو در یک صبح بهاری بعد از خوردن آب پرتقال فراوان ببرید به جنگل، که در جنگل هر سه از خصوصیت حواس، آب پرتقال هم مزاج سرد داره، دشمن دیرینش رو در کنارش قرار بدید. اینجاست که شخصیت شما نرم خوب باشه، به خصوص اگر جوان باشه. با توجه به همین نکات میتونید یک بلغمی رو هم به عشق ورزیدن تشویق کنید، یعنی صحنه‌ای فراهم کنید تا بالاخره حرف دلش رو بزنه در ظهر تابستان کویر بعد از خوردن چای زنجفیل. خب دیدید که چقدر دانستن این چیزها برای پرداختن به شخصیت و شخصیت پردازی در رمان به درد میخوره. خب اگر میخواید در مورد خصوصیات مزاجی شخصیت که در رمان تأثیر دراماتیک دارن حداقل 50 کلمه قبل از نوشتن رمانتون بنویسید. مثلا اگر شخصیت دموی هست، در مورد این سه خصوصیت با نوشتن حداقل 50 کلمه بیشتر دقت کنید و تأثیرات دراماتیک اون رو هم بنویسید. مثلا آدمی که دموی هست به طبیعت علاقه‌منده، بلند پرواز، تنوع طلب، کار تکراری دوست نداره انجام بده. حواستون هم باشه که این خصوصیات باید هم شامل جنبه‌های مثبت بشه و هم وجوه منفی. یک مثال عرض می‌کنم خدمتتون، مثلا بلند پروازی صفت بسیار خوبی هست، اما اگر شدت پیدا کنه و خیال پردازی تبدیل بشه و باز هم شدت پیدا کنه تبدیل به جنون میشه. نودوستی هم همینطوره، اگر هر چیزی به طور سرطانی رشد کنه تبدیل به چیز غیر مناسبی میشه. خب دوستان عزیز، ممنون از اینکه با من همراه بودین. این بخش به پایان رسید، بخش شناخت طبع شخصیت. از جلسات آینده به بعد در مورد شناخت تیپ شخصیتی خدمتون صحبت خواهم کرد و طبع شخصیت اینجا به پایان میرسه. ممنون از اینکه با من همراه بودین. تا جلسه آینده همه شما دوستان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت و شانه های پامیر.
با رادیو دری
خداوند کوه و دشت و دریا.
به نام خداوند خورشید و ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دخترای خوب افغان زمین، بچه های بونشات و عزیز افغانستان،
شیرین زبانا، خندروها،
اطفال عزیز، سلام.
هزاران هزار گل سلام تقدیم به شما مهربانا و شما نوگلان دوست داشتنی و البته و شما پدر و مادرای خوب. روزتان بخیر و نیکی. یک روز خاص است، یک روز خوب از روزای خدا جان. صدرا جان، بگو که امروز چه روزی است؟
امروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است
و روز مادر خاله جان.
بله، این روز در ایران روز مادر است. این روز بر شما و کلانترایتان، خصوصا مادرای خوب و مهربان، تبریک میگیم.
ما هم تبریک میگیم.
بله، این روز در واقع بر ما مسلمان ها یک قسم عید است. همون قسم که خیلی هایتان میدانین حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر ما هستند و همسر امام علی علیه السلام. صدر جان، نام فرزندان حضرت زهرا رو میدانی؟
امام حسین و امام حسن.
خب؟
بقیش یادم نیست.
ایشان مادر دلسوز و مهربان امام حسن و امام حسین هستند و حضرت زینب و ام کلثوم سلام الله علیها هم دختران ایشان هستند. الینا جان، میدونی که چرا به این روز روز مادر میگن؟
چون که ایشان هم مادر بودن.
بله عزیزم، درست است. ایشان نمونه یک مادر کامل بودن. از همین خاطر ایروز بر مادرها گرامی داشته میشه. البته ایران برتان بگویم که امروز روز تولد رهبر کبیر انقلاب یعنی امام خمینی رحمت الله علیه هم هست و ما در برنامه شاپرک بنابه خود ما ایروز گرامی میداریم. امروز هم مثل هر روز یک بخش نمایشی داریم که بازیگرای این نمایش صدرا جان و الینا جان هستن در نقش علی و مریم. بریم بشنویم که این دو نفر چی میکنن.
ای بابا، دخل قله که من که خالیست، ولی چی کنم؟
چی شده علی؟ چرا ناراحت هستی؟
قله که خالیست، ولی چی کار کنم؟
مگر پیسه به کار داری؟
مگرم خودت خبر نداری؟ فردا روز مادر است دیگه.
ها، یادم آمد، معلم صاحب ما بر ما گفته بود.
خب میخواییم بر مادر جان یک دانه هدیه بخریم، اما در قله که مقدر پیسه ندارم که بتانم چیزی بر مادر جان بخرم.
کاش که پدر جان بود ازش پیسه میگرفته.
به پدر جانم تلفن کردم، گفتش که دو روز دیگه از ماموریت پس میایه. خود تا او وقت دیر میشه، نمیتونیم باز بخریم بر مادر جان. باید یک کار کنیم.
خب قله که مام هست، ولی نمیدونم چقدر پیسه داره. باش تو ما بیارمش که بشکنانمش.
تیز برو بیارش. ای بابا، قله که تورم خوشکستان پیسش کم است.
خب بله کم است، اما با پیسه های تو شاید بشه یک چیزی بر مادر جان ما بخره.
نه، فایده نداره. من دلم بود بر مادر جان یک چیز خیلی خوبش بخریم، یک چیزی که خیلی خوشحال کنه مادر جانا. کدی پیسه فکر نکنم بتانیم یک دستکول دستی هم بر مادر جان بخریم.
میگم علی، بیا با هم پیسه یک شال بخریم.
مجبور هستم دیگه. بریم، زود برو، حاضر شو تا مادر جان از خاله نامده.
خب بریم.